بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه ملاهادی سبزواری رو رسیدیم به غررون فی الحواس الباطنه تا ابتدای و الیه ما اشرنا به قولنا تحلل الروح، تا ابتدای این عبارت رسیدیم. در جلسه پیشین استدلال دوم و تتمه استدلال اول در اثبات تجرد قوه خیال را خدمت شما عرض کردیم. استدلال دوم خلاصش این بود که اگر ادراکات خیالی و همچنین محل اون ادراکات خیالی که قوه خیال باشد مادی باشند، لازمش انتباع کبیر در صغیر است و انتباع کبیر در صغیر در جایی که دو طرف موجود مادی باشند محال است و معنا ندارد. اینو توضیح دادیم، رسیدیم به ابتدای این عبارت که در واقع این عبارت تطبیق او توضیح و شرح حکیم سبزواری با او بیتی است که پیش از این در آغاز غرر، در واقع در آغاز مبحث غررون فی الحواس الباطنه بهش اشاره کرده بودن. و بیت اینطوری شروع میشه: تحلل الروح و انهم تنع کون العظیم فی صغیر انتبع. و این تحلل الروح و انهم تنع اشاره به همین داره. و الیه ما اشرنا به قولنا تحلل الروح. خب یعنی روح چی پیدا میکنه؟ تحلیل میرود. کدام روح؟ روح بخاری. گفتیم که اینها بر این باورند، کسایی که میگن ادراکات خیالی مادی اند، محل ادراکات خیالی رو روح بخاری میدانند که ساری و جاری در مغز است. خب این روح بخاری تحلیل میرود، یعنی از انرژی او کاسته میشود. و وقتی انرژی روح بخاری یا اون ماده لطیفی که حائل میان بدن و نفس است تحلیل میرود، ما میایم غذا میخوریم و این غذا و استراحت میکنیم، میخوابیم. با تغذیه و استراحت اون روح بخاری انرژی از دست داده را برمیگرداند و در واقع به اصطلاح حکما بدل ما یتحلل وارد بدن میشه و او انرژی که از روح بخاری کاسته شده بود دوباره به او برمیگردد. بدل ما یتحلل یعنی چی؟ یعنی آنچه که تحلیل رفته بود از روح بخاری در اثر فعالیت بدنی یا مغزی یا فکری، او میاد دوباره جایگزین میشود. لذا روح بخاری چون ماده لطیفه تحلیل میره. ای روح البخاری دماغی الذی لو کان الخیال و جسم او جسمانیا لکانه هو او فیه و کونه متحللا محتاجا الی البدل واضحون کیفه و هو الطف و اوقع فی معرض الانحلال. به چه معنا؟ به این معنا که اگر خیال، یعنی قوه خیال، جسم یا جسمانی باشد، قوه خیالی که محل ادراکات خیالی است، اگر جسم یا جسمانی باشد، لکان هو او فیه، یا همون این خیالی که جسم یا جسمانیه، یا همان روح بخاری است، این لکان هو، یا همان روح بخاری است، او فیه، یا این قوه خیال در روح بخاری است، یعنی روح بخاری ظرف قوه خیال، از این دو حالت خارج نیست دیگه. یاش منظور شما از خیال که محل ادراکات جزئیه یا کل روح بخاری است، یا نه در روح بخاری است، قوه خیال بخشی از روح بخاری است، یعنی روح بخاری ظرف قوه خیاله. هر کدوم رو که بگید فرقی نمیکنه، روح بخاری مادیه و خیالم به تبع مادی خواهد بود. و کونه متحللا، این روح بخاری تحلیل پذیر است. چون تحلیل پذیر است، از انرژی روح بخاری کاسته میشه و میگن اصطلاحا تحلیل میره اون روح بخاری. لذا محتاجن الی البدل، لذا نیاز به چی دارد؟ به بدل دارد، یعنی نیاز به انرژی جایگزین داره. چجوری حاصل میشه این بدل و این جایگزین؟ بدل ما یتحلل چطور حاصل میشه؟ با تغذیه و استراحت، با خوابیدن و استراحت کردن، تغذیه، البته تغذیه درست حساب. واضحون، خب اینم امر واضحی است که این که روح بخاری تحلیل میرود به دلیل اینکه ماده لطیفه و هر موجود مادی بالاخره تحلیل میرود، زوال پذیر است، یه چیز واضح و روشن نیست. کیفه و هو الطف و اوقع فی معرض الانحلال، چگونه چنین نباشد در حالی که روح بخاری لطیفتر است و بیشتر در معرض انحلال است. بله، در معرض انحلال یعنی زوال. ماده لطیفه، موجودی که لطیف باشد سریعتر زائل میشه دیگه. ماده کثیف مثلا پلاستیک، جسم، ماده کثیف در اصطلاح فلسفه به جسم یا ماده‌ای میگن که مثلا نور رو از خودش عبور نمیده، مثل در و دیوار و چوب و پلاستیک و کاغذ، اینا همه ماده کثیفن. ماده لطیف میگن نور رو از خودش عبور میده، یا بعضی از امواج رو، امواج ماورای بنفش، اینا رو از خودش عبور میده. مثلا هوا، هوا رو ماده لطیف به حساب می آوردن. خب اون چیزی که مادهش لطیف باشه سریعتر در معرض انحلال و زواله تا اونی که مثل جسم و پلاستیک، میگن پلاستیک سنگ مثلا این 300 سال 1000 سال همینجوری تکون نخورد، چند تا تیکه ازش کنده شده، این میلیون ها سال بگذره که این مثلا سنگا فرسایش پیدا بکنن تبدیل به خاک بشن مثلا، یا بگید هزاران سال. دقت میکنید؟ ولی ذالکه اعتن الاطباء به امرهی و تقویتهی بالاغذیت والادویه ولاسیما المفرحت منها، چون این روح بخاری که ماده لطیفه و حائل میان بدن و نفس ناطق است در معرض انحلال و زواله، به خاطر همین است که پزشکان اعتنا کردن اطبای قدیم، اطبای جدید از این چیزا خیلی سرشون نمیشه متاسفانه، اینا باید بیان مطالعه بکنن، بررسی بکنن. یه اطبا اعتنا توجه میکنن به امر این روح بخاری و تقویت اون روح بخاری. با چی تقویت پیدا میکنه؟ با غذا، با تغذیه و دارو، دوا، ادویه، دواها. ولاسی ما المفرحت منها، به ویژه اون ادویجاتی که یا دواهایی که یا غذاهایی که مفرحند، یعنی نشاط آورند. و طبیعت و ایزن شدیدت العنایت به قدرت الله تعالی به، خود طبیعت بدن انسان هم توجه شدیدی به واسطه قدرت خدا به این روح بخاری دارد. و انهو امتنع کون العظیمه فی صغیر انتبع دل علی تجرد الخیال فهو، یه همون بیت دیگه، بیت چندم میشه بله، اون کون العظیم فی صغیر انتبع میشه مصرع دوم بیت سوم، دل علی تجرد الخیال فهو مثال عالم المثال، میشه بیت چهارم ما. حالا دارن معنی میکنن، میفرماین که محال است که عظیم در صغیر انتبع پیدا بکنه. و این دوتا دلیلی که گفتیم، یکی همون دلیلی که ابن سینا در کتاب مباحثات مطرح کرده، و دیگری اون دلیل دومی که امتناع انتباع کبیر در صغیر بود. این دو دلا الفش تثنیه است، این دو دلیل دلالت میکنن بر تجرد قوه خیال. بعد ادامه بدید، فهو مثال و عالم المثاله، این خیال نمونه عالم مثال است، یعنی همون تجردی که ما در عالم مثال برای عالم مثال قائلیم، برای قوه خیال هم قائلیم. به دیگر سخن هم قوه خیال و ادراکات خیالی تجرد مثالی دارد، و همون عالم مثالی که ما بین عالم عقل و عالم ماده هست، او هم تجرد خیالی دارد. هر دو تجرد خیالی دارن. چرا تجرد مثالی در واقع؟ چرا تجرد مثالی دارن؟ چون تجرد مثالی یعنی این که صورت هست ولیکن ماده نیست. شما در صور ذهنی خودتونم که نگاه میکنید میبینید اینا صورت دارن ولی ماده ندارن، و اون مجردات مثالی در مرتبه او عالم مثال هم که نگاه میکنید ببینید صورت دارن ماده ندارن. خوابهایی که شما میبینید همه در مرتبه عالم مثال رخ میدهد. این پس عالم با این تفاوت که به خیال و قوه خیال میگن مثال اصغر یا مثال متصل یا خیال متصل. مثال اصغر میگن چون کوچک است نسبت به اون مثال اکبر که همون عالم مثال باشه. خیال و مثال متصل هم میگن چون اتصال به نفس دارد. و اون عالم مثال بزرگ را که ما بین عالم عقل و عالم ماده است بهش میگن مثال منفصل، چون جدای از نفس انسان هست. پس این فهوه یعنی اون خیال در تجرد مثالی و برزخیش مثال و عالم المثال، نمونه عالم مثال است. بل الخیال المتصل و عالم المثال الاصغر، بلکه بگو که خیال متصل که همین اتصال به نفس داره یه عالم مثال اصغر است. کما ان عالم المثال الاکمر خیال منفصل، همان گونه که عالم مثال بزرگ که ما بین عالم عقل و عالم ماده هست، این بهش میگن، بهش میگن خیال منفصل یا مثال منفصل. چرا؟ چون منفصل از نفس انسانی است. خب اینجا بحث استدلال بر تجرد قوه خیال تمام میشود. در ادامه حکیم سبزواری برمیگردن اقسام قوا و حواس باطنی را مطرح میکنند. بنده این اقسام را تفصیلا در ابتدای این قرار خدمت شما عرض کردم و گفتم که در پایان حکیم سبزواری اینها رو اشاره خواهند کرد. بنده در آغاز گفتم که ارتباط منطقی تری داشته باشه با بس. الان اجمالا همونها رو تکرار میکنم برای اینکه در تطبیق با متن دچار مشکل نشید، یک شناخت اجمالی داشته باشید، بعد متن رو بخوانیم و تطبیق بدیم و این قررون فی الحواس الباطنه را به پایان برسانیم. اگه یادتون باشه بنده کاملتر از اینچه که اینجا آمده خدمت شما عرض کردم، گفتم قوا یا قوای محرکه هست یا مدرکه یا متصرفه. قوای مدرکه یا ادراک صورت میکنن یا ادراک معنا. اونجا که ادراک صورت باشد همیشه جزئی است ادراک ما، یعنی قابل صدق بر در واقع افراد کثیر نیست. ادراک صورت همیشه جزئی است. در ادراک صورت جزئی مدرک میشه همون قوه‌ای که اسمشو میذارن حس مشترک. این حس مشترک که صور جزئی رو ادراک میکنه یک محل ذخیره و بایگانی دارد. اسم بایگانی حس مشترک رو که صور جزئی خیالی اونجا ذخیره میشن بهش میگن قوه خیال. پس خیال میشه بایگانی و محل ذخیره صوری که حس مشترک اونها رو ادراک کرد. در بخش دوم که ادراک معنا باشه، معنا یا معنای جزئی یا معنای کلی. اگر معنای جزئی باشه مدرک معانی جزئی میشه قوه واهمه. بایگانی و محل ذخیره معانی جزئی رو میگن حافظه. اگر ادراک کلی باشد مدرک معانی کلی بهش میگن چی؟ عاقله. و بایگانی و محل ذخیره ادراکات کلی میشه عقل فعال. بنابر نظر فلاسفه مشا و رب النوع عقل ارضی یا رب النوع بنابر نظر فلاسفه اشراق. اینها رو که کنار بذاریم قوای مدرکه را، یه قوه دیگری داریم که متصرفه بهش میگن، یعنی در او ادراکاتی که از سنخ صورت و معنا هستن تصرف میکنه و به شکل دلخواه اونها رو در میاره. این قوه متصرفه یا تصرف در صور میکنه که اون صور جزئی رو تصرف، مثلا غول بیشا خودم درست میکنه، سیمور تصور، تصویرسازی ذهنی که واقعیت خارجی نداره. اگر متصرفه در صور تصرف کنه به این قوه متصرفه میگن متخیله. ولیکن اگر قوه متصرفه تصرف در معانی بکند نه در صور، به این میگن مفکره یا مفکره بعضن میگن. دقت کردیم؟ خب اینها مجموع اون تقسیم بندی بود که حالا کامل تر از این چه که اینجا حکیم سبزواری گفتن خدمتتون عرض کردم. متن رو نگاه کنید. ثم رجعنا الى وجه ضبط اشرنا الیه بقولنا. سپس برگشتیم به وجه ضبط این قوای باطنی و حواس باطنی که چرا ما اینها رو در پنج قسم ضبط کرده ایم. چجوری برگشتیم؟ با این عبارت. این بیتا چی بود؟ والوهم للجزئی من معنا علم، یعنی قوه واهمه برای معانی جزئی دانسته شده است. این کدوم معانی جزئی؟ اون معنایی که مضاف است الی صورت محسوسه، معنایی که اضافه شده به یک صورت محسوس. معنای جزئی یعنی چی؟ اولا معنا رو توضیح دادم خدمتون. معنا به ادراکی میگن که شأنیت محسوس واقع شدن ندارد، مثل دوستی، دشمنی، محبت، غم، شادی، اندوه. اینا ادراک، این حالات روحی ما ادراکاتی هستن که نمیشه بهش تصویر داد، تصویرسازی ذهنی نمیشه از اینا داشت. مثلا شادی چه شکلیه؟ شکل نداره، اصلا نمیشه برای شکل در نظر. بله میتونید انسان شاد رو در نظر بگیرید، ولی خود شادی و خوشحالی که شکل نداره، تصویر نداره که. لذا این مدل ادراکات رو میگن معنا. حالا این معنا یا جزئی یا کلی. معنای جزئی میشه چی؟ مثلا دشمنی فلانی نسبت به فلانی که یک مصداق بیشتر ندارد، میشه معنای جزئی. دوستی مثلا امر، دشمنی زید. خب این معانی اضافه شده به یک صورت محسوس. صورت محسوس چیه؟ خود زیده. دشمنی میشه ادراکی که از سنخ معناست. دشمنی زید میشه یک صورت محسوس، یعنی اون معنا که دشمنی باشد اضافه شده به زیدی که صورت محسوسه. یا مثلا صداقت امر، دوستی امر، صداقت و دوستی یک معناست که اضافه شده به امری که یک صورت محسوس دارد، یعنی شأنیت محسوس واشتن دارد و ما با حواس ظاهری اونو درکش میکنیم. ول محبت الجزئیت التي تدرکو ها سخلتو من امه ها و ادامت الجزئیت التي تدرکو ها من الزب علما. مثلا مثال بزن، محبت جزئی که بره از مادرش درک میکنه، بره یعنی بچه گوسفند از مادر خودش درک میکنه، یا دشمنی جزئی که بره از گرگ، یا گوسفند بگید از گرگ درک میکنه. یعنی این یعنی چی جزئی؟ تا زمانی که مادر کنارش باشد و محبت بهش بکنه و بهش شیر بده، این بچه گوسفند میفهمه محبت را، محبت مادر رو قشنگ درک میکنه، یعنی اینا معانی جزئی رو درک میکنه. یا وقتی که مثلا گرگ رو میبینه اون گوسفند یا اون بره، لحظه ای که گرگ رو میبینه، این دشمنی گرگ رو با تمام وجودش درک میکنه این معنای جزئی رو. ولیکن اگر مثلا این گرگه از اینجا بره کنار، بره به هر دلیل، مثلا سگ چوپان زرنگ باشه، گرگ رو فراری بده، دوباره گوسفند میاد همون جایی که گرگ اومده بود بهش حمله کرده بود همونجا میشینه، دیگه نمیتونه به صورت کلی ادراک کنه بگه این همان جایی است که گرگ بود، پس نباید بیام بشینم هر جایی که نزدیک، مثلا هر جایی که من دور بشم از گله ممکنه با خطر گرگ مواجه بشم. این گزاره‌های کلی رو درک نمیکنه، لذا بعد میبینی دوباره اومد نشستم اونجا. لذا بعضی وقت حالا به طنز به بعضی فحش میدن، فحش بد میدن، میگن گوسفند، حرف بدیه دیگه، اینه که ما نباید بگیم، ولی خب منظورش اینه که اون چطور نمیفهمه، کلی درک نمیکنم، همین دیگه، فهم واجب کفاییه دیگه، حالا قرار نیستم بفهم، میبینی نمیفهمه دیگه، التماس دعا داریم ازش. خب یعنی مدرک کلی درک نمیکنه، یا اگرم درک میکنه توجه نداره. دقت کردیم؟ بله. خب علما یعنی وهم برای معنای جزئی دانسته شده. حافظتون، حافظهو، حافظتون لقد رسم، حافظ معانی جزئی یعنی اون مخزن و محل ذخیره معانی جزئی، بهش چی میگن؟ حافظه میگن. حافظهو، حافظهو یعنی حافظ معنای جزئی یا حافظ وهم و خازن وهم، اسمش چیه؟ حافظه. لقد رسم یعنی تعریف شده، حافظه مخزن قوه واهمه و معانی جزئی تعریف شده است. والعقل للکلی من معنا عقل، حالا این بیتش رو بخوام براتون بخونم، والعقل للکلی من معنا عقل یا عقل خازنه القدسی و نسیان و دل. میفرماید که عقل مدرک کلیات است از معانی، یعنی عقل معانی کلی را درک میکند. بله، عقله یعنی چی؟ یعنی تعقل شده، دانسته شده. حالا اونجا چون علما گفته بود، اینجا گفتن عقله، یعنی اینجوری تعقل کردن که عقل مدرک کلیات هست. کدام کلیات؟ معانی کلی. حالا مخزن معانی کلی و ادراکات کلی کجاست؟ خازن و نگهدارندش کجاست؟ القدسی، یعنی اون موجود مجرد عقلی است. و هو العقل، اون قدسی چیه؟ هو عطف به تفسیره، هو العقل الفعال عند المشائين و رب النوع الانسانی عند الاشراقین. این همو عقل فعال است نزد مشائین، یعنی عقل نزد مشائین، عقل فعال مخزن ادراکات کلی است. یعنی او ادراکات کلی که ما درک میکنیم محل ذخیرش عقل فعال، نفس محل ذخیرش نیست. و رب النوع انسانی عند الاشراقین، طبق نظر فلاسفه اشراق، عقل ارضی که هم بهش تعبیر میکنه به رب النوع، او مخزن ادراکات کلی است. فکما خب عقل فعال عقل طولیه، رب النوع عقل ارضی است. فکما ان العقل نفسه ليس في بطن من بطون الدماغ كذلك خازنه امر قدسي مجرد عن المواد و لواحقها. و ذكره و ذكر خازنه هنا بالتبع تتميما لوجه الضبط. میفرماید همچنان که عقل خودش در بطنی از بطون مغز نیست، همچنان که قوه عاقله، چه بنابر نظر حکمت متعالیه چه بنابر نظر فلاسفه مشابه اشراق، قوه عاقله مجرد است، لذا محلش مادی نیست، مغز نیست محلش، محل قوه عاقله و ادراکات کلی نمیتونه مغز باشه. حکیم سبزانی میگن همان گونه که محل عقل یا ادراکات کلی عقلی مغز نیست، همچنین پس چیه؟ کذالک خازنه هو امر قدسی، لذا خازن این معنا امر قدسی است که مجرد از مواد و لواحق مواده. دقت کردین؟ خازنش امر چیه؟ کذالک خازنه هو، این چنین خازن این، یعنی کذالک یعنی مثل همون که مثلا فرض میگرفتیم، میگفتیم مثلا در واقع عقل فعال مخزنه، در واقع اینجوری میخواد بگه ایشون، میخواد بگه خازنه اون معنای کلی او امر قدسی مجرد از مواد و عوارض مواد هست. او کیه؟ عقل فعال نزد مشائین، رب و نو یا عقل ارضی نزد اشراقیون. و ذکره و ذکر خازنه و ذکر و در واقع اینجا حکیم سبزواری میخوام بفرمایند که ما که ذکر کردیم این عقل و خازن عقل رو، اینجا خواستیم اون وجه ضبط رو تتمیم بکنیم، یعنی بگیم چرا ما تو پنج قسم آمدیم حواس باطنی رو ذکر کردیم. یعنی اگر قوه عاقله و خازن قوه عاقله که عقل قدسیست رو ذکر نمی کردیم، وجه ضبط این پنج حس مطرح مشخص نمی شد. لذا ذکروهو هم بخوانید تعبیر دقیقیست به جای ماضی خواندن. هم ماضی میتونید بخونید، هم اسمی بخوانید. و ذکروهو و ذکر خازنهی هنا به تبع تتمیمن لبچه زب. ما که اومدیم قوه عاقل عقل رو ذکر کردیم و خازن عقل رو، یا در واقع معانی کلی یا معنای کلی رو ذکر کردیم که همون امر قدسی باشد، اینجا اومدیم ذکر کردیم خازن که همون عقل قدسی باشه، به تبع ادراکات عقلی و خود عقل ذکر کردیم. برای چی ذکر کردیم؟ تتمیمن مفعول له، به خاطر اینکه وجه ضبط رو کامل بکنیم. وجه ضبط یعنی چی؟ آقا ما اومدیم تو بخش حس مشترک مخزن صور جزئی رو گفتیم، گفتیم چیه؟ خیال. مخزن معانی جزئی رو تو واهمه گفتیم چیه؟ حافظه. خب برای اینکه ضبط تکمیل بشه، تتمیم بشه، باید مخزن قوه عقل و ادراکات کلی رو میگفتیم تا یه شکل منطقی پیدا کنه و همه اینها با هم حواس باطنی مطرح بشه. و نسیانو دل علا وجود خازن قدسی العقل. اینجا در واقع ایشون حکیم سبزواری یک دلیلی ذکر میکنن بر اینکه چرا باید ما خازن معانی کلی رو امر قدسی و عقل مجرد بدانیم. حالا عقل مجرد طولی که شغل فعال، یا عقل مجرد عرضی که بشه رب النو، فرق نمیکنه. چرا باید خازن رو عقل مجرد بدانیم نه خود نفس؟ برای چی؟ برای اینکه گاهی انسان یه سری معانی کلی رو چیکار میکنه؟ فراموش میکنه. معقولات که قبلا درک شده اند از دو حال بیرون نیستن، به تعبیر حکیم سبزواری، یا حاضر نزد عقلند یا غائب از عقلند. یا عقل ما اون توجه به اون معقولات داره و معقولات که همون مفاهیم کلی اند نزد قوه عاقل حاضرند، یا نه نزد قوه عاقل حاضر نیستند، یعنی قوه عاقل اونها رو فراموش کرده. دقت میکنید؟ خب این که قوه عاقل بعضی وقتا یا نفس ما در مرتبه قوه عاقل اون معقولات و مفاهیم کلی را که پیش از این یاد گرفته فراموش میکنه، این فراموشی دلالت بر این دارد که مخزن معانی کلی نفس ناطقه نیست. چون اگر مخزن معانی کلی نفس ناطقه بود، هیچگاه نباید انسان معانی کلی یا همون معقولات رو فراموش میکرد. ولیکن در برخی اوقات انسان اون معقولات و معانی و مفاهیم کلی رو فراموش میکنه، معلوم میشه که مخزن و محل ذخیره معانی کلی نفس ناطقه انسانی نیست، بلکه اون مجرد عقلیست. خب یه استدلالیست که قدما و به تبع اونها حکیم سبزواری مطرح میکنن بر اینکه مخزن مفاهیم کلی عقل مجرد است. اگرچه در این سخن بسیار است، در این مطلب سخن بسیار است آقا جان. ممکنه یک کسی بگه که آقا بر مبنای اتحاد عقل و عاقل و معقول، در واقع هر ادراکی که نفس ناطقه انجام میده با اون متحد میشه، و اگر ما قائل به اتحاد مدرک و مدرک و ادراک بشیم، یا بگید اتحاد علم و عالم و معلوم آنگونه که ملا صدرا گفته است، دیگه نمیتونیم به این دلیل استناد بکنیم. چرا؟ چون وقتی که شما یک چیزی رو یاد میگیرید و ادراکی برای شما حاصل میشه و شما تعلیم میبینید، به محض تعلیم دیدن اون مدرک شما با نفس شما متحد میشه، و وقتی متحد بشه دیگه معنا ندارد که شما مخزن اون ادراک و مدرک یه چیزی بیرون از نفس باشد به نام عقل مجرد. دقت کردین؟ اگر مبنای اتحاد عقل و عقل معقول رو بپذیریم، این سخن حکیم سبزواری و همچنین فلاسفه مشا و اشراق با چالش اساسی روبرو خواهد شد. روی این مسئله تأمل بکنید. دیگه خود حکیم سبزواری نقد نمی کنن اینجا، بررسی و تحلیل نمی کنن، ولی شمایی که فلسفه می خوانید باید این توجه رو داشته باشید و تقلیدی یاد نگیرید این مباحث را. این چالشه رو باید حل کنن. بالاخره آیا واقعا میشه گفت اگر می خواهید قائل به اتحاد علم و عالم و معلوم بشید، دیگه مخزن همه ادراکات نفسه؟ حالا تفصیل این در جای خودش باید مطرح بشه. روی این مسئله تأمل بکنید. خب عبارت رو نگاه کنید. و نسیانو دل على وجود خازن قدسی للعقل. فراموشی دلالت میکنه بر اینکه یک خازن قدسی برای عقل و ادراکات کلی ما داریم. خازن قدسی یعنی همون عقل مجرد، که یا عقل فعال است یا ربون. یعنی ان المعقولات قد تکون مشعورا بها حاضرتا عند العقل و قد تسیر غائبتا عن. یعنی معقولات دو دستن، گاهی مشعورن به ها هستن، یعنی به وسیله نفس ادراک میشن، نفس به اینا شعور دارد یعنی ادراک دارد و اینا نزد عقل حاضرند، و گاهی تسیر و غایبتنند، گاهی این معقولات از عقل غایبند یعنی نزد عقل حاضر نیستن. و هازا علا بچند، این خودش بر دو بچه، احد و هما انتزول انهو به حیث و لا یمکنهو استرجاؤها بل یحتاج و الى کسب جدیده. یکیش اینه که این معقولات از اون عقل زائل بشن به گونه ای که برای عقل ممکن نباشد که این معقولات را برگرداند، بلکه نیاز به یک تعلیم جدیدی و کسب جدیدی دارد. یا اینه، اگه این باشه میشه نسیان، اینو بهش میگن نسیان، یعنی همون فراموشی. و ثانیه ما حالت دوم اینه که این معقولات به گونه ای هستن که یمکنهو یعنی ممکنه برای عقل که برگرداند این معقولات را بعد از غیبت، یعنی بعد از اینکه از نزد عقل غایب شده بودند. خب این دیگه فراموشی نمیشه دیگه، یاداوری میشه براش، تذکر میشه. یکی میشه نسیان احد و هما، ثانیه ما میشه تذکر. فهازا یدل علی ان له خازنا قد یزول المعقول عنه لا عن خازنه. این دلالت بر این میکنه که برای عقل و معانی کلی یه خازن و مخزنی است که گاهی معقول از اون خازن زائل میشه، بله گاهی معقول از اون عقل زائل میشه ولی از خازن عقل زائل نمیشود. در واقع نسیان دلالت میکنه بر این که اون معقول از خود عقل و نفس زائل شده ولی از اون عقل مجردی که مخزن این ادراک کلیست زائل نشده است. و قد یزول عنهما معن حتی یتم التفاوت بین الحالین. بعضن هم میگن گاهی از هر دو زائل میشود، یعنی هم از اون خازن یعنی عقل مجرد زائل میشه و هم از قوه عاقل زائل میشه. برای چی اینو این از هر دو زائل میشه؟ میگن برای اینکه تفاوت بین دو حالت باقی باشد، یعنی تفاوت بین نسیان و تذکر. این سخن رو که اینجا میگن آقا هم از خازن که عقل فعال زائل میشه، هم از اون عقل که در واقع هم از اون بله قوه عاقله یا همون عقل زائل میشه، خود حکیم سبزواری در حاشیه همین منظومه اینو گیر میدن، اشکال میکنن و اشکالشون هم وارده که میگن آقا این، چون ایشون در متن منظومه نظر مشهور رو میگن ولی تو حاشیه این دقت رو دارن، میان ایراد میگیرن، میگن که از نفس و قوه عاقله شاید بگیم که زائل میشه یک ادراکی، یک معنای کلی، ولی از عقل فعال چرا میگید زائل میشه؟ عقل فعال که موجود مجرد، آقا جان در او که زوال و فراموشی و این چیزا راه ندارد که، یعنی زوال، حالا فراموشی که به اون نسبت نمیدن، اینا میگن زوال معانی کلی از اون معنا ندارد. لذا حکیم سبزواری در حاشیه قشنگ تبیین خوبی میارن، میگن گاهی نفس انسان ارتباط تام با عقل فعال پیدا میکنه بدون اینکه موانع مادی او رو مشغول بکنه، مانع بشه. اینجا تذکر حاصل میشه و انسان میتونه اون چیزی را که یادش رفته دوباره به یاد بیاره. ولی گاهی نفس ناطقه با او عقل مجرد در واقع ارتباط اصطلاحاً تفصیلی با او عقل مجرد پیدا نمیکنه. چطور؟ یه موانعی که همون تعلقات مادی و وابستگی ها و دلبستگی های مادی است میاد مانع از این میشه که ارتباط نفس با عقل فعال شدت پیدا بکنه و او بتونه اون معانی که در عقل فعال هست رو در ذهن خودش چی کنه؟ حاضر بکنه. دقت کردین؟ یعنی حکیم سبزواری یه جوری توجیه میکنن که اشکال پیش نیاد، چون ظاهری سخن اینه که از عقل فعال فلان معنای کلی و ادراک کلی زائل میشه و هم فلاسفه مشا هم اشراق بر این باورن که در عقول مجرد زوال راه نداره. لذا چطور توجیه کنیم؟ توجیهش اینه که بگیم منظور اینا اینه که نفس گاهی موانع مادی مانع از ادراک و اتصال نفس با عقل فعال نمیشود، لذا نفس میتونه به راحتی اون معانی کلی رو چکار کنه؟ به یاد بیاره، ولیکن گاهی اون موانع مادی و اشتغالات مادی حجاب میشه برای نفس و مانع از این میشه که نفس ارتباط و اتصال شدیدی با چی پیدا کنه؟ با عقل فعال، و اینجاست که نسیان دست میده. ولیکن خب این حرف حکیم سیاسی تا اینجا خوبه، ولیکن از بیرون خدمتون گفتم اگر نظریه اتحاد علم و عالم و معلوم رو بپذیریم این مسئله رو نمیتونیم قبول بکنیم. روش تأمل بکنید ببینید میتونید جمع کنید یا نه، حداقل میگم قابل تأمله. شما روش تأمل کنید ببینید میتونید بین این دو سخن جمع کنید یا نمیتوانید. دقت کردین؟ در ادامه حکیم سبزواری به او قوه متصرفه که به دو شکل متخیله و مفکره هست اشاره میکنند و بحث رو جمع میکنند. میفرمایند که و دون تلکل قوال باطنه قوتون اخرى باطنتون مشتهرتون للوصل والفصل. غیر از اون قوای باطنه‌ای که اسم بردیم، یعنی حس مشترک مخزنش خیال، قوه واهمه مخزنش حافظه، قوه عاقله مخزنش امر قدسی، غیر از اینها یه قوه دیگری است که قوه باطنه دیگری ما داریم که مشهور به وصل و فصله، یعنی میاد بین صور و معانی اتصال و انفصال ایجاد میکنه، یعنی ترکیب و تجرید میکنه. گاه اینها رو با هم ربط میده، معنای جدیدی متولد میشه، صورت جدیدی، گاه اینها رو از هم جدا میکنند. یعنی ای لترکیب صور و معانی بعضها مع بعض که انسان له رأسان او جناحان، یعنی بیاد صورتها و معانی رو با هم، بعضی از این صور و معانی رو با بعض دیگه ترکیب میکنه، مانند انسانی که برای او انسان دو تا کله میذاره، دو تا سر میذاره، یا جناحان، یا میاد برای انسان دو تا بال میذاره. تخیل دیگه، تو ذهن تصویر سازی میکنه و تفصیل و بعض و هم بعض. گاهی میاد اینها رو از هم جدا میکنه، مثلا انسانی که لا رأسله، سر ندارد، یعنی سر رو از انسان تو ذهنش جدا میکند. و ایزن از ترکیب فعل موجبات، گاهی در گزاره های موجبه میاد ترکیب ایجاد میکنه، دو تا گزاره رو با هم ترکیب میکنه، مثلا قیاس تشکیل میده. و در سالبه ها میاد بین مثلا موضوع و محمول در واقع تفصیل جدا میکنه، در موجبات میان موضوع و محمول ترکیب میکنه، موضوع رو برای محمول و محمول رو برای موضوع ربط میده، در واقع محمول رو برای موضوع اثبات میکنه، در قضایای سالبه میاد محمول از موضوع جدا میکنه. ولکونها متصرفتن فی الصور و المعانی جمیعا، از آن جهت که این قوه در صورتها و معانی در همه تصرف میکنه، جعل الصانع الحکیم موضعها بین اللوحین مقدم البطن الاوسط من الدماغ. صانع حکیم یعنی خدای حکیم اومده محلش رو بین دو لوح در جلوی بطن اوسط، بطن وسط از مغز قرار داده. اسمشو میگن مفکره و متخیله. هیل مفکرتو، یعنی این قوه متصرفه رو مفکره میگن، کی؟ من حیث و استعمال العقل ایاها، اگر بیاد از عقل استفاده بکنه، یعنی اگر بیاد در معانی تصرف بکنه که قوه عاقله درک میکنه و واهمه، حالا دیگه شون واهمه رو نمیگن. و اما من حیث و استعمال الوهم، ولی اگر، البته ایشون میگن که تصحیح بکنیم عبارت رو، ایشون میگن اگر قوه عقل رو به کار بگیره بهش میگن مفکره، چون داره فکر میکنه میاندیشد، ولی اگر قوه واهمه رو به کار بگیره بهش میگن متخیله. بعض دیگه طبق توضیحی که بنده دادم یک تبیین دقیق‌تر دیگه هم داریم. تبیین دقیق‌تر این نیست که حکیم سبزواری میگن، اون نظر مشهور و دقیق این نیست. نظر مشهور دقیق اینه که اگر قوه متصرفه تصرف در صور بکند بهش میگن متخیله، ولی اگر تصرف در معانی بکنه، فرق نمی کنه معانی وهمی یا عقلی، معانی جزئی یا کلی، اینو بهش میگن مفکره. دقت کردین؟ لذا این تعبیری که بنده اول خدمت شما عرض کردم، هم اون جلسه اول همین جلسه عمدن دقیق‌تر خدمت شما گفته، او حرف دقیق‌تر از این است که حکیم سبزواری میفرماید. دقت میکنید؟ پس متصرفه یا تصرف در صور میکند اسمش میشه متخیله، یا تصرف در معانی میکنه اسمش میشه مفکره. ولی اینجا حکیم سبزواری میگن اگر تصرف در معانی کلی بکنه اسمش میشه مفکره، تصرف در معانی جزئی بکنه اسمش میشه در واقع متخیله، و این قابل تأمل هست. دیگه تأملش رو به خود شما واگذار میکنم. تا اینجا دیگه غرر در واقع غررون فی حواس الباطنه تمام میشود و انشاءالله غرر بعدی میشه غررون فی القبل محرکت الحیوانیه، اون قوای محرکه که اجمالا اشاره کردم ولی تفصیل ندادم، تفصیلش رو در اینجا خواهیم خوند. اینی که ما تو این غرر الان محل بحثمون بود غرر در واقع قوای مدرکه و متصرفه رو گفتیم، یه قوه مانده که قوه محرکه باشد، یعنی قوایی که حیوان را به حرکت در می آورد. این رو میذاریم برای جلسات بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.